نگاهی به ظهور حضرت باب. ظهور حضرت باب را باید در بستر جهان و ایران قرن 19 هم درک کرد. مردم بسیاری از بخش‌های جهان در این دوران از فقر و قحطی رنج می‌بردند. فضای جامعه صنعتی اروپا حقوق بسیاری از کارگران را به فراموشی سپرده بود. زنان حتی در کشورهای اروپایی حق رأی نداشتند. بردهداری در بسیاری از کشورها رواج داشت و نفرت مذهبی نسبت به بسیاری از اقلیت‌ها در اوج خود بود و ثروت مردم کشورهای آسیایی و آفریقایی توسط کشورهای استثمارگر مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت. ایران نیز در چنین زمینه‌ای وضعیتی بهتر نداشت و جامعه‌ای غرق در تقلید، فساد و عقب افتادگی بود. شکست‌های متوالی ایران در جنگ‌هایش با سایر کشورها سبب از دست رفتن بخش بزرگی از خاک آن شده بود و وضعیت منحط ایران نشان از ضعف نظامی و ناتوانی مدیریتی و عقب افتادگی اجتماعی و فکری آن نسبت به سایر ملل داشت. بسیاری از مردم ایران از بیماری‌های فراگیر و مریضی‌های مختلف رنج می‌بردند. سطح سواد بسیار پایین بود و مردم از پیشرفت‌های علمی سایر نقاط جهان بی اطلاع بودند. از سوی دیگر، دستگاه روحانیت مذهبی با اندوختن ثروت از وجوهات مردمی روز به روز مرفه‌تر می‌شد، در حالی که عامه مردم در فقر و تنگ دستی به سر می‌بردند. حضرت باب در چنین بستری ظاهر شدند تا بندهای جهل و ناامیدی را که مانع از پیشروی و ترقی مردم بود از بالهای بسته ایشان باز کنند و راه پیشرفت را هموار نمایند. ظهوری این چنین همانند تابش نور در تاریکی شب بود. بسیاری بودند که این نور را دیدند و خود نیز مشعل به دست به انتشار آن پرداختند. ظهور حضرت باب نوید بخش پایان تاریکی و آغازگر دوران نورانی جدیدی بود. محمود صباحی، استاد فلسفه و نویسنده کتاب تأملات دیرهنگام معتقد است
هدف ظهور سید باب، این هدف اگر از دید تاریخی و جامعه شناسی بخوایم مورد بررسیش قرار بدیم، میتونیم خیلی ساده بگیم که آغاز یک جهان و جامعه جدید و گشودن یک باب، یک در به سوی این جهان و جامعه جدید و اعلام پایان یافتن جهان قدیم و جهان کهنه، این هدف اصلی در واقع ظهور سید باب بوده.
هنگامی که پیام رهایی بخش حضرت باب به گوش مردم ایران رسید، از هر خواستگاه و زمینه‌ای، زن و مرد، چه کشاورز و دهقان، چه صنعتگر و عالم مذهبی، درباری و عامی، روستایی و شهری به حمایت از آن برخواستند و برای انتشار آن قیام کردند. این پیام در دل مردم تحولی مثبت ایجاد می کرد و به همین جهت مورد استقبال بی سابقه مردم واقع شد. مینا یزدانی، استاد تاریخ دانشگاه کنتاکی آمریکا، معتقد است
آدم ها متوجه شدن که چه امکان تغییر هست و میشه امید داشت به آینده، و دوم این که در محتوای تغییر دیدن که در با زبانی داره اول با اونا صحبت میکنه که براشون آشناست، اما وقتی که از دری که این زبان آشنا باز میکنه وارد میشن، اون وقت اون دنیایی که میبینن این دنیای خیلی متفاوت و متحول و دیگرگونی هست.
چون این پیامی که نوید بخش آزادی از استبداد مذهبی و سیاسی آن زمان بود، برای اکثریت مردم ایران جذابیت داشت و در آن آمال و آرزوهای خود را میدیدند. پیام حضرت باب به طور خاص برای روشنفکرانی نوید بخش بود که در چون این پیامی آرمان‌های دیرین خود را می‌یافتند. بسیاری از روشنفکران آن زمان که از پیشرفت‌های علمی اروپا باخبر بودند و در عین حال در آرمان‌های جنبش بابی زمینه‌های رشد و پیشرفت ایران را که در آن زمان در اوج انحطاط خود به سر می‌برد می‌دیدند، به جنبش بابی پیوستند. از این جهت جنبش بابی هم در میان مردم عادی و عامی طرفداران زیادی را یافت و هم در بین روشنفکران و تحصیل کردگان. حتی بخشی از درباریان نیز که ورای منافع شخصی خود جنبش بابی را در راستای پیشرفت و ترقی و منافع ملی ایران می دیدند به آن پیوستند. گسترش پیام حضرت باب آنقدر توجه ها را به خود جلب نمود که حتی شاه قصد ملاقات با ایشان را نمود. اما صدر اعظم که نگران از دست رفتن پایه های قدرت و نفوذ خود بود از این ملاقات جلوگیری نمود. علت اصلی استقبال مردم از پیام حضرت باب را می توان هم ناشی از شخصیت ایشان و هم محتوای پیامشان دانست. محمود صباحی معتقد است که آن چیزی که مردم را به حضرت باب علاقمند و معتمد می کرد آن بود که او
فقط نوید نمی داد، خودش این اون نوید بود. از الوهیت صحبت نمی کرد، خودش این اون الوهیت بود. از جهان و جامعه جدید صحبت نمی کرد، خودش، رفتار خودش و منش خودش عین اون در واقع چیزی بود که اون رو بیان میکرد و به زبان میآورد.
حضرت باب و پیروان ایشان شجاعانه قیام نموده بودند و بدون کوچکترین تردیدی مصممانه در راستای ایجاد جامعه نوین بدور از خرافات و تقلید، مملو از عدالت و برابری تلاش می کردند. ثبات و عزم راسخ حضرت باب و بابیان آن زمان هر گونه مخالفتی را با شکست مواجه می کرد و در عین حال باعث جذب افراد بیشتر به این جنبش می شدند. افرادی که به این جنبش می پیوستند خود هم نمایانگر و تجلی شجاعت و امید برای تغییر می شدند و با قدم محکم در راستای مبارزه با استبداد مذهبی، بی‌عدالتی و فساد قیام می کردند. این اقدامات ارتباطی ناگسستنی با پیام حضرت باب داشت. این پیام تنها نمودی آرمانی و شعارگونه نداشت. در حقیقت پیام حضرت باب را می توان دارای چند خصلت اساسی دانست. یکی از جنبه‌های پیام حضرت باب را می توان وجه ساختار شکنانه آن در نظر گرفت که به نقد نظام اجتماعی و فرهنگی حاکم می پرداخت و از این طریق سعی در رفع موانع پیشرفت و روشنگری داشت. صباحی بیان می کند که
در تفکرات باب این که با یک ظرافتی همین توجهات و نگاه ها رو از آسمان به زمین بر می گردنه. در واقع این کار رو میگن در تاریخ فلسفه میگن سقراط انجام داد. میگن وقتی که سقراط این سوال رو طرح کرد که مهمترین کاری که انسان باید انجام بده اینه که خودش رو بشناسه و به خودش نگاه بکنه و ببینه که کی هست. این به نوعی میشه گفت که باب به زبان و با یک تجربه فرهنگی ایرانی همین کار رو انجام میده، در دنیا توجه انسانها رو از آسمان بر میگیره و میگه اگر الوهیتی در کار هست همین جا هست و در همین زمین هست و در همین زندگی روزمره و اجتماعی هست. تا پیش از باب فضای دینی اجتماعی ما و مدنی ما مدام این زندگی اجتماعی در زندگی هر روزه ما رو تأخیر میکرد به عنوان یک زندگی گذرا و بی ارزش. این توجه به زندگی اجتماعی در همین جهان به نظر من بزرگترین ساختار شکنی و اون چیزی بود که حداقل فکر میکنم اون جامعه اون روز ایران رو تحت تاثیر قرار داد و بر اساس همین ساختار شکنی بود که باب به عنوان اون نقطه اعلی و مقام اعلی و نقطه آغازین این دریافت و این ساختارشکنی با این ساختارشکنی امکان این رو فراهم آورد که جامعه بهایی به عنوان یک جامعه جدید طرح انداخته بشه، جامعه‌ای که دقیقاً در پی این هست که به جای اینکه در آسمان یا در یک جای دیگری دنبال زندگی بگرده، تلاش میکنه که در همین روی زمین و در همین جامعه انسانی یک زندگی شریف در خور و در اندازه انسان براش ایجاد بکنه و از یک شرایط تحقیرآمیز اون رو خارج بکنه.
پیام حضرت باب علاوه بر وجه ساختار شکنانه سویه دیگر نیز داشت. این پیام هموار کننده مسیر برای ظهوری بزرگتر در ایران آن زمان، یعنی ظهور حضرت بهاءالله بود. ارتباطی که بین این دو ظهور وجود دارد به مرور زمان بیشتر فهمیده می شود. اما در این مقطع از تاریخ می توان گفت که این دو ظهور پیوندی جدایی ناپذیر با یکدیگر داشتند. سباهی معتقد است که
اگر بهائیت شکل نمی گرفت، در حقیقت این نیرو گویی که مثل درختی که به هر حال کاشته شده و بارور نشده باشه، در حقیقت این نیرو همچنان که در بلحاظ تاریخی می‌بینیم که جنبش باب از بین رفت و به نتیجه روشن و مستقیمی و سریعی نرسید، اگرچه نمودهاش رو میشه پیدا کرد در همه امور زندگی اجتماعی ما ایرانی ها، اما به عنوان یک جنبش اگر به بهایت تبدیل نمیشد و بهایت به عنوان یک واگرد و به عنوان یک نقطه، من تو کتابم جو تعبیر کردم، آغازگری که جنبشی که خودش رو در بهائیت به مثابه یک آموزه یا مجموعی از آموزه‌ها پایندانی کرد و به آینده تحویل داد و تصویری از یک جامعه آرمانی پیش روی مردم ایران و جهان قرار داد. برای همین هم بهائی‌ها امروزه قطب فرهنگی جامعه ایران هستند.
آیین بابی و بهایی به فاصله کمی از یکدیگر ظاهر شدند و ارتباط ناگسستنی میان آنها وجود دارد. پیام تغییر و تحولی که حضرت باب برای بشر به ارمغان آوردند با ظهور حضرت بهاءالله در ابعادی جهانی تداوم یافت و به ثمر نشست. آثار بابی و بهایی هر دو در پویایی زمانه و پیشرفت آن که روند طبیعی رشد جامعه بشری است تأکید می کنند. آیین بابی و بهایی بدین طریق با هر نوع تصویری که ایستایی از تاریخ، دین و اجتماع را ترویج کند همخوانی نخواهد داشت. در همین رابطه آرمین اشراقی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه فرانکفورت، معتقد است که آثار حضرت باب نگاهی پویا و در حال تکامل به الهیات و تاریخ دارد. او میگوید
در جهان بینی و الهیات و برداشت از تاریخ که در آیین باب هست، همه چیز در حال تغییر و تحول و تکامل و پیشرفته، همه چیز به نوعی در یک فراینده، دائم باید به فکر تجدد و تکامل بود و این به نظر من درست خلاف اون برداشت سنتی است که همون سنت هست، باید بهش پایبند بود.
چون این پویایی الهیاتی و تاریخی که در آثار حضرت باب صریحاً بیان می شود، در کلام و جهانبینی حضرت بهاءالله نیز تنین انداز است و جلوه اجتماعی و فرهنگی نیز می یابد. ایشان می فرمایند
هر روز را رازی است و هر سر را آوازی، درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر.
حضرت بهاءالله تعلیم می دهند که باید به چالش های دنیای فعلی نگاه کرد و با وسعت اندیشه و به دور از تقلید از گذشتگان به دنبال پاسخ های جدید برای مسائل جدید این جهان مدرن گشت. اشراقی ادامه می دهد که
اون جهان بینی که در آثار باب مطرح شد، نوآوری و تغییر و تحول یه چیز مثبتی میشه، تبدیل میشه به چیز مثبت. سنت رو زیر سوال بردن و دائم دنبال کشف حقیقت تازه بودن مطلوبه. میبینیم که در این نبرد بین سنت و تجدد، خب اغلب بلکه شاید همه متفکرین اون دوران حتی تا به امروز دوچار این گرفتارن که از یه وری سنتی را دارن که خب چند صد سال حداقل بالای 1000 سال خدمت داره، از یه طرف با پدیده‌های مدرن هم میخوان اینو تطبیقش بدن که خب کار مشکلی است. حالا باب در این وسط یه راه جدیدی پیشنهاد کرد یا ارائه کرد که ارائه داد که اصلا به طور کلی نوآوری رو پسندیده میدونن، مطلوب میدونن، سالی که بقیه خب سنت رو مطلوب میدونن.
خصوصیت دیگر آیین بابی نگاه عمیقی است که این آیین به برابری تمام انسانها فارغ از رنگ پوست، مذهب و ملیت دارد. جنبش بابی قدمی بزرگ در راه برابری تمام انسانها برداشت. این قدم بزرگ از طریق نفی مفهوم نجاست گروهی از مردم و اعلان برابری تمامی انسانها بود. حضرت باب تمامی انسانها را مخلوق پروردگار می دانستند و از این طریق به شرافت کلیه انسانها اشاره می نمایند. تعلیمی که در آیین بهایی به شکل اصل یگانگی نوع انسان بیان شده است. حضرت بهاءالله تعلیم می دهند که نه تنها اصل یگانگی نوع بشر به بازسازی روابط بین انسانها می پردازد، که باید خود را در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز نمایان کند. یکی دیگر از موضوعاتی که آیین بابی و بهایی هر دو بر آن تاکید دارند، حقوق و نقش زنان است. جنبش بابی با آوردن زنان به اجتماع، نیروی لازم برای تغییر اجتماعی را افزایش می‌دهد. زنان در کنار مردان نقش مهم و بنیادینی در ترویج و گسترش پیام عدالت طلبانه آیین بابی ایفا نمودند. محمود صباحی معتقد است که طاهره
بی نظیره. اصلا شاهکار جنبش باب اینه که وجه زنانه داره و اون وجه زنانی این جنبش های اجتماعی در ما هیچ وقت خودش رو به این قدرتمندی و به این روشنی هرگز نشون نداده و زن هرچی هم که بوده در یک عنوان یک موجود حاشیه‌ای بوده و یا اصولا در جنبش شرکت جدی نداره، ولی تاریخ قرة‌العین یک شگفتی بزرگ تاریخی و یک رخداد عظیم تاریخی که ما باید اون رو بشناسیم و کشف بکنیم.
صباحی در رابطه با برخی از خصوصیات طاهره که نشأت گرفته از اعتقادات او می باشد چنین ادامه می دهد.
زن فعال، یک زن اندیشورز، یک زن شاعر، یک زن زنی که عشق می ورزه، زنی که تمام ویژگی های انسانی در این زن در حال فعالیت و زندگی است و از دید من یک در واقع خود همون انعکاس زنانه خود باب و ظهور باب در تاریخ ایران هست.
این درک در رابطه با نقش زنان در اجتماع که در تعالیم بهایی جلوه بارستر می‌یابد و یکی از تعالیم اساسی آیین بهایی می‌شود، در اصل برابری میان زنان و مردان در زندگی اجتماعی و فرهنگی نیز نمود پیدا کرده است. زیر و رو کردن ساختار سلسله مراتبی قدرت سیاسی و اقتصادی رایج یکی دیگر از جنبه‌های پیام حضرت باب است. برای مثال، هنگامی که ایشان در اصفهان بودند، حاکم اصفهان به دلیل اعتقاد قلبیش به پیام حضرت باب به ایشان پیشنهاد داد که تمامی قدرت مادی و ثروت خود را وقف گسترش آیین بابی نماید. حضرت باب پاسخ دادند که هرچند نیت شخص حاکم بسیار متعالی است، اما روشی که باید برای انتشار پیام ایشان طی شود از طریق افزایش آگاهی در سطح عامه مردم و فداکاری‌های گسترده و تلاش مداوم است. پرورش و به کارگیری توانمندی‌های مردم و ظرفیت‌های مادی و معنوی جوامع برای ساختن تمدنی صلح‌آمیز و پیشرو در دیانت بهایی نیز ادامه می‌یابد. امروزه جوامع بهایی در سراسر کشورهای دنیا سعی در توان افزایی گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف دارند تا بتوانند مسئولیت رشد اجتماعی، عقلانی و روحانی خود را به عهده گرفته و در پیشرفت جوامعشان نقشی اساسی ایفا نمایند، موضوعی که در کنار تحول و بازسازی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره لازمه پیشرفت و تکامل جوامع بشری است. با توجه به آموزه‌های فوق می توان تصور نمود که آیین بابی در آن زمان تا چه میزان می توانست ایران در هم کوفته و ناامید را به سوی جامعه عادلانه و صلح‌آمیز حرکت دهد. تأثیرات اجتماعی آیین بابی غیر قابل انکار است. یکی از تأثیرات قابل توجه پیام حضرت باب در بستر ایران آن بود که زمینه شکل‌گیری جنبش روشنگری را در ایران فراهم آورد. برای مثال، در سالهای پس از ظهور حضرت باب، بسیاری از افرادی که مستقیماً از ظهور ایشان تأثیر پذیرفته بودند، زمین ساز جنبش مشروطه شدند. جنبشی که برای حقوق برابر تمامی ایرانیان فارغ از مذهب و قومیت تلاش می کرد. مینا یزدانی معتقد است که
حتی شما اگر نخواهید به عنوان آدم مذهبی نگاه کنید به ظهور سید باب و آمدن سید باب و فقط به عنوان یک تحول اجتماعی به آنچه که اتفاق افتاد بخواید نگاه کنید، دقیقاً به نظر من ظهور سید باب آغازگر یک تجدد بومی بود. تجدد بود به خاطر اینکه حکایت از تحول در همه زمینه‌ها و جنبه‌های حیات انسانی می‌کرد و بومی بود برای اینکه کاملاً زاده شده از بطن فرهنگ شیعی ایرانی زمان خودش بود. از این زاده شد، اما مثل هر موجود دیگری که زاده میشه تبدیل میشه به موجودی کاملاً مستقل از آنچه که درش و ازش زاده شد.
البته باید در نظر داشت که پیام حضرت باب هر چند مورد استقبال اقشار مختلف مردم از جمله روحانیون روشن زمینی قرار گرفت که طالب عدالت و حقیقت بودند و در سلسله مراتب مختلف دستگاه روحانیت قرار داشتند، اما این پیام پیشرو و مترقی با مخالفت‌هایی هم روبرو شد. برخی از روحانیون مذهبی که ظهور پیام‌آور جدیدی بعد از اسلام را برنمی‌تافتند و یا با تعالیمی همچون برابری زنان و مردان، عدالت اجتماعی و عدم نیاز به طبقه روحانی مقام و قدرت خود را در خطر می‌دیدند، علیه جنبش بابی قیام نمودند. بسیاری از این روحانیون می‌دانستند که با گسترش آیین بابی و در سال‌های بعدی آیین بهایی، دستگاه روحانیت به تدریج پایگاه اجتماعی و مرجعیت خود را از دست خواهد داد. پیام حضرت باب با تأکید بر مشروعیت قدرت حکومت سیاسی، مشروعیت حاکمین مذهبی را زیر سؤال می برد. این پیام با تأکید بر آزادی دین و عقیده، انحصار طلبی روحانیون را در هم می شکست، با نفی تقلید اقتدار روحانیت مذهبی را زیر سؤال می برد و در سایه رشد عقل انسانی وجود طبقه‌ای به نام روحانی را که مسئول حفاظت از معنویت مردم باشد و از امورات دینی کسب درآمد کند لازم نمی‌دید. از این رو علمای مذهبی متعصب می‌دانستند که رشد آیین بابی به معنای پایان استبداد مذهبیشان خواهد بود. بنابراین طبیعی بود که مخالفت علمای مذهبی با تعالیم حضرت باب و اعتقادات بابی افزایش یابد. در نهایت بسیاری از بابیان و از جمله خود حضرت باب با آزار و اذیت شدید مواجه شدند و حتی در این راه جان خود را نثار کردند. فداکاری های بابیان و سختی هایی که برای غلبه بر انواع ظلم و ستم و جهل و تعصب متحمل شدند، تنها متعلق به گذشته نیست. امروز نیز مردم ایران و جهان از انواع فساد، تعصبات، بی‌عدالتی ها و نابرابری ها در رنج هستند. پیام رهایی بخش حضرت باب و حضرت بهاءالله با ایجاد ساختارها و انسانهایی حقیقت جو و برابری طلب سعی در گذار از نابهنجاری های موجود دارد. امروزه بسیاری از افرادی که در راستای ساخت اجتماعی بهتر فعالیت می کنند در هر کجای ایران و جهان که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند از تعالیم و شخصیت های جنبش بابی متاثر می شوند. برای نمونه شخصیت برجسته طاهره همچنان الهام بخش اقدامات برابری طلبانه در راستای دستیابی به مقام حقیقی زنان در اجتماع و برابری زنان و مردان است و یا وارستگی و پاکی شخصیتی چون قدوس نمونه سازش‌ناپذیری و ایستادگی در برابر هر گونه فساد و تزلزلی به شمار می رود. هر یک از حروف حی، اولین پیروان حضرت باب که همگی جوان بودند، نمونه های الهام بخش از حرکت بیوقفه و خستگی ناپذیر جوانانی هستند که با شجاعت، استقلال فکری، ایمان و نواندیشی نیروی جوانی خود را در راه ساخت ایرانی آباد و آزاد وقف نمودند و از هر گونه مخالفتی نهراسیدند. آرمین اشراقی معتقد است که بسیاری از خصوصیاتی که در بابیان وجود داشته است، امروزه می تواند برای افرادی که خواهان تحول اجتماعی هستند، الهام بخش باشد.
جرأت نو اندیشیدن و اون آرمان خواهی برای بهبود نه فقط زندگی خصوصی خودمون، بلکه برای مملکتمون، برای اجتماع، برای نوع بشر به نحوی، خدمت کردن، اقدام کردن و از خود گذشت نشون دادن، این یه چیز خیلی مثبت و قابل ستایش است و تا اندازه‌ای که بتونیم این رو مورد الگو خودمون قرار بدیم میتونه خیلی مثبت باشه برای خودمون و برای نسل‌های آتیه.
متاسفانه بسیاری از افرادی که در رأس مخالفت با ظهور حضرت باب و پیام رهایی بخش ایشان بودند، با تحریفات تاریخی مانع شناخت صحیح مردم ایران از چنین شخصیت الهام بخشی شده اند. اما امروزه همه می دانیم که شناخت آیین بابی و بهایی شناخت تاریخ ایران زمین است. شناختی که لازمه تحول اجتماعی و پیشرفت به سوی جامعه عادلانه و صلح‌آمیز است. مینا یزدانی معتقد است،
اگر جوان ایرانی میخواد ایران رو بشناسه و جامعه خودش رو بشناسه امروز، اول باید تاریخش رو بدونه. در تاریخ قرن 19 ایران، ظهور سید باب یکی از عمده ترین تحولات اجتماعی بوده و یکی از بزرگترین تحولات اجتماعی رو هم باعث شده. جوان امروزی ایرانی باید هوشیار باشه به این که متاسفانه تاریخ همیشه اسباب دست قدرتمندانی بوده که خواستن مردم قصه ها را آنچنانی بدانند که ایشان میخواهند، و از جمله قدرتمندانی که نخواستند تاریخ سید باب شناخته بشه، البته علمای مذهبی بودند. جنبش بابی یکی از مؤثرترین جنبش ها در تاریخ قرن 19 ایران بوده.
و در نهایت محمود صباحی چنین جمع‌بندی می‌کند:
جنبش بابی و بعد جامعه شکلی جامعه بهائی محصول تجربه زیستی جامعه ایرانه، محصول تجربیات زندگی اجتماعی و ادبیات فارسی، یعنی این که اصلا بیگانه نیست. اگر این آشنایی و این باب گفتگو رو ما بتونیم باز بکنیم، از دید من بقیهش مسیری که هست که با میتونیم همه با هم بریم و خواهیم رفت.